اینجا رادیو سادی است. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. سلام و خوش آمدید. من ستار فروخ در این برنامه میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. معاون سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید به تعامل با جامعه جهانی نیاز دارند. هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
همی صحبت های آقای ستانزه مانه ازیره میده که طالبان بالاخره مجبور شدن که سر بگذارن به خواسته جامعه جهانی.
یکی از کارشناسان مسائل سیاسی بود. گسترش فقر و افزایش بهای مواد غذایی در بازارهای افغانستان مردم را سخت نگران کرده. و در مسائل بین المللی،
در جریان جشن کریسمس گسترش سریع اومیکرون هزاران پرواز را در مناطق مختلف جهان به هم زده.
برنامه در جستجوی گمشدگان در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه تازه ترین خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. برفباری های شدید در شارای سالنگ و مسدود شدن این شارا برای موترهای باربری. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا به مسافه تیم هند می رود و یک مرد پاکستانی به قتل همسر سابقش اعتراف کرده. تفصیل خبرها. شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که حفظ ارتباطات با جامعه جهانی مهم است، زیرا به گفته او دشوار است که به تنهایی حکومت داری کرد. استانکزی این را امروز در یک گردمایی در کابل گفت، افزود که برای ایجاد روابط با غرب فشارها و شرطهای بین المللی را نخواهند پذیرفت.
ما مجبور هستیم با دنیای خارج هم روابط و ترتیبی داشته باشیم تا اقتصاد ما، سیاست ما و مسائل دیگر با امرای از اونا پیش برده بتاره. چرا بتاره؟ این مثال مشکل است که یک کشور تمام مشکلات خود حل بسازد.
او گفته که حکومت طالبان به حقوق بشر و ویژه آموزش و کار زنان متعهد است و به زودی مکتبها و پنتونها برای دختران در سرتاسر افغانستان آغاز به فعالیت خواهند کرد. امروز صدومین روز است که دختران فراتر از صنف ششم در بسیاری از ولایت‌های افغانستان اجازه رفتن به مکتب را دریافت نکردند. با گذشت و از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 4 ماه می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گوید که به دلیل برفباری شدید این شهرها بر روی موترهای باربری مسدود شده. به گفته این اداره، از دیروز برفباری شدید در سالنگ شمالی و جنوبی جریان دارد. سمی اولا مدیر عملیاتی این اداره امروز در صحبت بر رادیو آزادی گفت:
اما فعلا هم برباری شدید است. حدود 50 سانتی برف به سالنگ جنوبی و بیش از 30 سانتی برف به سالنگ شمالی زخامت گرفته. جریان ترافیک نرمال است. ما تانستیم که با پاکاری دوامدار مسیر خط عبوری شارا را باز نگاه بکنیم برای ترافیک. صرف وسایل تلری متوقف هست.
هم از حالا رفت آمد در شارای سالنگ به دلیل برفباری های شدید مختل می شود. جمعیت هلال احمر افغانستان میگوید که 2400 بسته مواد خوراکی و غیر خوراکی را از کابل به کنر، زابل و تخار میفرستد. مولوی مطیع الحق خالص، سرپرست ریاست عمومی جمعیت هلال احمر، امروز در یک پیام ویدیویی در این باره جزئیات داده.
نن دیرلس لاری و قطر کی
امروز در یک کاروان مشمول 13 لاری 2400 بسته کمکی مواد خوراکه و غیر خوراکه از جمله تجهیزات صحی که از سوی سرمیاشت کویت و قطر همکاری شده به زابل، تخار و کنر فرستاده می شود.
او تخار ولایت استول کیگی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، نهادهای مختلف امداد رسان از افزایش بحران بشری در این کشور ابراز نگرانی شدید کردند. در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا فردا تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان با تیم هند به میدان می‌رود. سومین مسابقه تیم افغانستان در این جام فردا ساعت 10 صبح به وقت افغانستان در دبی آغاز خواهد شد. افغانستان در دومین دیدار خود در جام ملت‌های آسیا در برابر امارات متحده عربی با تفاوت 141 دوش پیروز شد، اما در اولین بازی خود در برابر پاکستان شکست خورد. اگر تیم کرکت افغانستان در برابر تیم هند برنده شود، به مرحله نیمه نهایی این جام را پیدا می کند. رقابت های جام ملت های آسیا که در آن 8 تیم اشتراک کردند تا 31 دسامبر ادامه دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. پلیس در پاکستان میگوید که مرد به قتل همسر سابقش اعتراف کرده. این زن پاکستانی الحاصل به نام وجیه سواتی که شهروند آمریکا هم بود در اواسط اکتبر پس از ورود به پاکستان ناپدید شد. او میخواست که با شوهرش که به نام رضوان عبیب شناسایی شده اختلافاتشان بر سر املاک را حل کند. ساجد کیانی یک تن از افسران ارشد پلیس در شهر راولپندی امروز در یک کنفرانس خبری گفت که عبیب که هفته گذشته به گمان قتل زنش دستگیر شده بود اعتراف کرده که همسرش را پس از رسیدن به راولپندی کشته است. پلیس گفته که آنها به این باورند که وجیه سواتی در پی اختلاف بر سر املاک جانش را از دست داده. و در نتیجه یک حمله انتحاری در شهر بنی در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو حداقل 5 تن کشته شدند. در بیانیه که از سوی حکومت این کشور نشر شده گفته شده که محافظان امنیتی از ورود انتحار کننده به یک میخانه که مملو از مشتریان بود جلوگیری کردند، اما فرد انتحار کننده خود را در پیشروی در ورودی این میخانه منفجر ساخته. گفته شده که شمار زیاد از جوانان برای تجلیل از جشن کریسمس در محل وقوع رویداد دور هم جمع شده بودند. در بیانیه آمده که 13 نفر دیگر که در این حمله زخمی شدند در شفاخانه بسترند. این بیانیه نیروهای ADF یا نیروهای دموکراتیک متحد را مسئول این حمله خوانده، اما تا هنوز هیچ کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را رسما نپذیرفته.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:07 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اکنون می پردازیم به گزارش ها. معین سیاسی وزارت خارجه طالبان می گوید بدون تعامل با جامعه جهانی دشوار است که یک کشور مشکلاتش را به تنهایی حل کند. شیر محمد عباس استانگزه این سخن را امروز در نشست در کابل گفت. هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. همکارم گزارش می دهد.
یکی از مقام های بلندپای طالبان اتحاد میان افغان ها در داخل کشور و ایجاد روابط خوب با جامعه جهانی را دو چالش بزرگ در برابر حکومتشان می داند. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان که امروز یک شنبه در نشست اعضای بزرگان اهل تشیع در پیوند به حمایت از حکومت طالبان برگزار شده بود گفت که آنان با داشتن روابط خوب با جهان نیاز دارند. آقای استانگزی گفت که جامعه جهانی برای ایجاد روابط شرایط را به آنان نهاده است، اما با گفته وی آنان ارزش هایشان را معامله نمی کنند.
ما مجبور هستیم با دنیای خارج هم روابط و ترتیب داشته باشیم تا ابو اقتصاد ما، سیاست ما و مسائل دیگر با امر از ما پیش برده بتوانیم. چرا بتوانیم؟ بسیار مشکل است که یک کشور تمام مشکلات خود حل بسازد.
این در حالی است که جامعه جهانی با ویژه کشورهای حامی افغانستان در 20 سال گذشته شرطهایی را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ارائه کرده است. ایجاد حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر از جمله حق آموزش و کار زنان و دختران و قطع رابطه با گروه های تروریستی بخشی از این شرایطند. با این وجود معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی به شمول امریکا خواست که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند و بگذارند که به گفته او افغانها خودشان کشور خود را بسازند. این مقام بلندپایه طالبان میپذیرد که در داخل کشور مشکل وجود دارد، اما اطمینان میدهد که به زودی این مشکلات حل می شود. وی میگوید که حکومتشان متعهد به تامین حق کار و آموزش زنان و دختران است و به زودی مکاتب و پانتونها باز می شوند. اما حکومت طالبان پس از حاکمیتشان بارها وعده دادند که میکانیزم کار، آموزش و تحصیل زنان و دختران به زودی تکمیل و عملی خواهد شد. اما فعالان حقوق زنان همواره انتقاد میکنند که هنوز هم خبری از نهایی و عملی شدن این میکانیزم نیست. عباس استانگزی از جوانان هم خواست که در افغانستان باقی بمانند، زیرا به گفته او مهاجرت راه حل مشکلات نیست. در این نشست شرکت کنندگان نیز از طالبان خواستند برای بهبود زندگی مردم دست به کار شوند. آنان برگشت مهاجران را برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مهم دانستند. عطاءالله صادق یکی از این شرکت کنندگان:
تا زمانی که کمپ‌های مهاجرین در ایران و پاکستان مسدود نشود، ما با جنجال‌های دلقوا روبرو خواهیم بود. در این مورد باید به گونه‌ای عمیق کار شود.
قابل یادآوری است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان این دومین نشست بزرگان اهل تشیع در کابل است که به حمایت از طالبان راه‌اندازی می شود. اما برخی افراد به خصوص زنان هم وجود دارند که پس از آمدن طالبان می خواستند در غرب کابل و مناطق شیعه‌نشین با راه‌اندازی راهپیمایی های صدا بلند کنند، اما از سوی حکومت طالبان برایشان اجازه داده نشد.
شیر محمد عباس سانگزه موین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته است که بدون تعامل با جهان دشوار است که یک کشور مشکلاتش را به تنهایی حل کند. هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان چه اقداماتی را باید روی دست بگیرد تا در سطح جهان به رسمیت شناخته شود؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم.
بار نخست است که معین سیاسی وزارت امور خارجه چنین مسئله که واقعیت عینی با درک تمام شرایط است از زبانشان بیرون می شود و ایره میگن که یک کشور نمیتونه با تنهایی، یعنی بدون رابط و تعامل با کشورهای جهان امورات خود را پیش ببرد. این یک واقعیت است، چون جامعه در جامعه جهانی البته تمام جهان یک شکل را گرفتن که هیچ کشور نمیتونه جدا از کشور دیگری امورات خود را پیش ببرد. حتما لازم و ملزوم هستن و رابط داشته باشن. بنام به این صورت که طالبان چون در یک وقت است و یک حکومت هستند، ایشان باید و حتما و لازم هم است که یک حکومت میاری و یک استاندارد جهانی، هم میارهای داخلی و هم میارهای بیرونی. میارهای داخلی عبارت از داشتن قانون اساسی کشور یا اصولنامه یا این نامه که همیشه در افغانستان در تاریخ افغانستان دولت ها داشتند. دو، مشروعیت مردمی از طریق لوی جرگه و یا از طریق انتخابات، یعنی تکیه کردن به مردم و به رای مردم مهم و لازمی است. در احترام و رعایت تمام موازین بین‌المللی، اصول بین‌المللی باید شرایط جهان را بپذیرند، شرایط مشروع جهان.
آقای استانگزای در این حال تاکید کرده که برای ایجاد روابط با جهان شرایط جامعه جهانی را نمیپذیرند.
همی صحبتای آقای استانگزای معنی از این میده که طالبان بالاخره مجبور شدن که سر بگذارن به خواستای جامعه جهانی. جامعه جهانی کدام خواست نامشروع ندارن. رعایت حقوق بشر یک اصل حتمی است، خود مردم افغانستان اینجا تقاضا داره. تعلیم و تربیه خانما و ای هم در شریعت آمده و میگه به صراحت میگه طلب العلم فریضتن کل مسلمین و مسلمات. اگر طالبا عمدی و قضی نمیگذارن که خانما درس بخوانن، حکم پروردگار زیر پا میکنن خدا خواست.
اما طالبان گفتن که روی طرح کار میکنن که زمینه آموزش به تمام دانش آموزان دختر فراهم شود.
خود تنها یعنی مسئله تعلیم یک شرط است، مسئله اطمینان دادن توریسم دیگر شرط است، حکومت مشارکت. ما هم باعث ملت افغانستان نمیخوایم مثلا مفسدین حکومت سابق بیا، اما دیج قحط رجال نیست، کسای بسیار مستقی وجود داره، ایشان دعوت کنند بیان حکم پروردگار از کار به حال کار سپرده شود.
عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی مقیم لندن، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
5:13 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می‌شود. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید بهای مواد اولیه در افغانستان در حال افزایش یافته است که به گفته این کمیته نزدیک به 50% مردم در افغانستان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند. هرچند ارزش دلار در برابر افغانی در بازارهای افغانستان اندک کاهش یافته، اما مردم میگویند که بهای مواد خوراکی همچنان بالاست. گزارش در این مورد.
مردمی که در برابر موتر کمک مواد غذایی به نیازمندان تجمع کردند، هر کدام سعی می کنند به شیشه موتر نزدیک شوند و خریطه پلاستیکی را که دارای 5 قرص نان است به دست آورند. این تنها تصویر از فقر در یک گوشه کابل پایتخت افغانستان است، اما این تنها کابل نبل، باشندگان همه بخش های افغانستان با سرنوشت مشابه روبرو هستند.
مشکل را با کم یارا پکه و کم حکومت بدیم مشکل را پکه.
نور محمد باشنده کندز با سن بالاتر از 60 سال اما هنوز هم در پی کار است و میگوید که تلاش ها هم برای پیدا کردن کار سود نداشته است. نور محمد افزود که بهای مواد خوراکی و دیگر موادها به قدر بالا رفته که دیگر توان خرید چیزی را ندارند.
طول افغانستان مشکل سخت.
تمام افغانستان در وضعیت بدی است. ما نی چوب داریم، نی آب و نی غذا. آب را در پلاستیک گرم میکنیم، دوباره روی پای های ما میگذاریم تا خود را گرم نگاه داریم.
در گوشه دیگر افغانستان، اخترگل که از کنر به ننگرها را آمده است میگوید که شبهای زیادی را با فرزندانش در خانه گرسنه گذرانده و توان خرید چیزی را ندارد.
بسیار شرایط بد و بسیار دشوار قرار میگرفتیم. نمیفهمیم چی کنیم. معنی بلکه اکثریت از همشهریان این شهر کابل که ما یکی از باشندگان نمیفهمیم. نه ظرف موند، نه فرش موند، نه چیز موند که ما بودم. سرمای زمستان از یک طرف، این بیروزگاری و بهتر نوشتی مملکت از دیگه طرف. از کی بنالیم؟
افزایش قیمت ها کار فعالیت دکانداران و دست فروشان را نیز زیر تاثیر قرار داده است. احمد منصور که در منطقه کارتینه و شهر کابل دکان خوراک فروشی دارد میگوید که از یک سو فقر و از سوی دیگر افزایش قیمت ها توانایی خرید حتی نیازهای اولیه زندگی را از مردم گرفته است.
سودا خوب یکی گم است. روز صبح تا چهارشنبه با تصرف نمیکنیم. بیشتری روزها هارد قیمت شده، روغن قیمت شده. تقریبا 2300 2400 بر روغن، 2800 2900 یک سری بوره بیاد 6500 700. بسیار قیمتی زور. مردم نمیرسه، مردم نداره، مردم کاربار نداره، ماش نیست.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید که قیمت مواد اولیه و خوراکی در افغانستان در سال روان به شدت افزایش یافته است. این کمیته در صفحه توییتر خود نوشته است بشکه روغن 5 لیتر از 5 به 10 دلار، یعنی دو برابر شده است. قیمت یک خریطه برنج 20 کیلویی از 23 دلار به 28 دلار بالا رفته و یک خریطه آرد که بیشتر 18 دلار بود حالا به 24 دلار افزایش یافته است. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید بهای مواد اولیه در افغانستان در حال افزایش یافته که 50% مردم این کشور از نداشتن امنیت غذایی رنج میبرند. با کاهش ارزش افغانی در برابر دلار، قیمت مواد غذایی در افغانستان به شدت افزایش یافت. انتقاد همه این است که حکومت طالبان در کنترل بازارها ناتوان بوده است، اما حکومت طالبان این اتهام ها را رد کرده و گفته است که توانسته از یک فاجعه جلوگیری کند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت:
اسلامی امارت مسئولین پر طول برخو که تلاش و هڅه کوي چې
مسئولین امارت اسلامی در تمام بخش ها تلاش میکنند که بهای مواد خوراکه کنترل شود و به حالت عادی و نرمال برگردد. امیدوارم برخی مشکلاتی که موجود است آن هم رفع شود و این که میگویند وضعیت بحرانی است و مسائل دیگر را مطرح میکنند، این کار درست نیست، به خاطر که بازارها پر از مواد است و قحطی وجود ندارد.
پس از سقوط حکومت طالبان، اقتصاد افغانستان از تحرک مانده و سیستم مالی و اقتصادی آن به کندی به پیش می رود که بر درآمد مردم نیز تأثیر منفی گذاشته است. ده ها نفر شغل خود را از دست دادند و زندگی روزمره آنها مختل شده که این موضوع دسترسی آنان به نیازهای اولیه را محدود کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نگرانی از شیوع نو جهش یافته جدید ویروس کرونا در جهان در دو روز اخیر پیش از کریسمس باعث لغو یا به تأخیر افتادن چندین پرواز در جهان شده است. بیشتر در این گزارش.
در جریان جشن کریسمس، گسترش سریع اومیکرون هزاران پرواز را در مناطق مختلف جهان به هم زده. مسیحیان جهان دومین کریسمس را در سایه همگیری ویروس کرونا جشن می‌گیرند. شرکت‌های هوایی مجبور شدند که پروازهایشان را لغو کنند یا هم به تأخیر بیندازند، عمدتاً به دلیل آنکه کارمندان و عملی پروازشان به کرونا مبتلا شدند. مثلا پیلوت‌ها و عملی پرواز به اساس گزارش‌ها قرنطین شدند. در مجموع شرکت‌های هواپیمایی آمریکا بیش از 970 پرواز در 25 دسامبر که روز کریسمس است را لغو کردند. این اطلاعات را صفحه اینترنتی فلایت اویر که پروازها را دنبال می میکنه منتشر کرده. به اساس اطلاعات فلایت اویر در جهان بیش از 2700 پرواز لغو شده و بیش از 7800 پرواز دیگر هم به تاخیر افتاده. 6 میدان هوایی از جمع 10 میدان هوایی جهان که بدترین آسیب را دیدن در چین است. شرکت هوایی آلمانی لوفتانزا هم گفته که موارد بیماری و نگرانی در مورد نوع اومیکرون در بین پیلوت‌های این شرکت دیده شده که در نتیجه برنامه‌های پرواز این شرکت را به هم زده. این شرکت هواپیمایی گفته که حدود 12 پرواز تا 2 هفته آینده لغو خواهد شد. لغو پروازها برای افرادی که می‌خواستن عزیزانشان را ببینن یا برای سپری کردن تعطیلات می‌خواستن که با طیاره مسافرت کنند دردسر ایجاد کرده. اما در آمریکا مقامات بخش صحت به مردم گفتند که کسانی که واکسین شدند میتونن احساس راحتی کنند. پس از همین اعلام میلیون ها آمریکایی برنامه‌های سفر خود را اجرا کردند. در ایالات متحده بسیاری از کلیساها خدمات حضوری را لغو کردند. اما در کلیساهایی که عبادت حضوری داشتند روحانیون گفتند که حضور مردم کمتر بود اما چشمگیر. در واتیکان پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در سخنرانی کریسمس برای رسیدن واکسین به نادارترین کشورها دعا کرد. او گفت قلبها را بگشایید تا اطمینان حاصل شود که مراقبت‌های طبی لازم و به ویژه واکسین‌ها برای افراد نیازمند رسانده شود. در بریتانیا هزاران نفر برای تجلیل از کریسمس واکسین تقویتی دریافت کردند. زیرا موارد جدید کرونا در بریتانیا رکورد روزانه بیش از 122,000 را قائم کرده. در فرانسه رئیس بخش مراقبت‌های ویژه در شفاخانه در مارسی گفت که اکثر بیماران کرونا در اونجا در کریسمس واکسین نشده بودند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پنج و 22 دقیقه شام به وقت افغانستان شد تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. اکنون گزارش داریم که شماری از قضات و دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان ادعا می کنند که حکمت طالبان آنان را به گونه گروهی از وظیفه برکنار کرده. افراد برکنار شده ادعا دارند که تعدادشان به بیش از 5,000 تن در سطح افغانستان می رسد که شامل قضات و کارمندان بخشای حقوقی و اداری هستند. اما حکومت طالبان می گوید که این برکناری به منظور مبارزه با فساد صورت گرفته. بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان قضات و شماری از دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی را از وظیفه سبکدوش کرده است. شماری از افراد برکنار شده سند معتبری ارائه نمی کنند، اما ادعا دارند که تعدادشان به 2000 تن قاضی و بیش از 3000 تن دیگر کارمندان بخش حقوق و کارمندان اداری نهادهای عدلی و قضایی در سطح افغانستان میرسد. آنان ادعا دارند به شمول تحصیل در رشته های حقوق و شرعیات تجربه کاری چند ساله در بخش نهادهای عدلی و قضایی دارند. یک تن از آنان که 3 سال در یکی از ولایات در چوکات وزارت عدلیه کار کرده میگوید از طریق رقابت آزاد به کار گماشته شده بود. او به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
از آخر ماه عقرب به این سو برای ما گفته شد که شما دیگر نیستین، به جای ما نفرای خودم تعیین کردن و برای ما گفته شد که دیگه برای شما ضرورت نیست.
یک تن از کارمندان استر محکمه هم که ادعا دارد توسط مقام های حکومت طالبان منفک شده به رادیو آزادی میگوید:
باز قانون کارکنان قبلا هم در وقت طالبان حافظ بوده، بساز حضور بساز امتحان آزاد رقابت آزاد داخل استر محکمه شدیم، تقریبا در حدود 20 سال 16 سال وظایف اجرا کردیم، اما این مردم اینو دلیل شده نمیتونه. هی کاش یا بشنن که ما گپ بزنن که به کدام اساس ما را میگن که شما مفسد است.
این افراد از شنیده نشدن اعتراضاتشان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند و میگویند مسئولان استر محکمه طالبان با برخورد تند مانع اعتراضات مدنی آنان شدند. آنان همچنان میگویند که از طرف حکومت طالبان مستحق دریافت معاش شناخته نشدند و در 4 ماه اخیر در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. خواستیم دیدگاه مسئولان وزارت عدلیه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم. اما سخنگوی این وزارت به پرسش‌های ما پاسخ نداد. اما ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت برخی از قضات به دلیل آنچه که وی دست داشتن در بی‌عدالتی‌ها و فساد عنوان می‌کند برکنار شدند.
در اداره سابق قضا و محکمه یکی از واسطه‌ترین ارگان‌های آنها بود و همه قضات آنها بودند که در بی‌عدالتی‌ها دست داشتند، در رشوه‌گیری‌ها و اختلاس و صد مسائل دیگر. امارت اسلامی افغانستان چون وعده کرده با ملت خود که یک ارگان قضایی استوار بر عدالت و انصاف را قائم می‌سازد، از همون خاطر بود که بعد از قضات تبدیل شدن، اگرچه پرسنل محاکم بچه خودش هست ولی در قضات تبدیل شدن، قاضی های نو معرفی شدن که با شریعت اسلامی میفهمند، در این راست تخصص هم دارن.
با این حال یک تن از قضاتی که تا مقطع ستاژ قضایی درس خوانده و 7 سال تجربه کاری دارد، این اتهام طالبان را نمیپذیرد.
وضعیت اقتصادی ما خیلی وخیم هستند. فعلا ما به خدا قسم یاد میکنم، فعلا اگر ما نان شب داشته باشیم، ما فساد نکنیم. اگر فساد ما میکنیم، ما نمیتونستیم در این وطن، در این مملکت فعلا ما زندگی کنیم و نمیماندیم. ما
از سوی دیگر شماری از حقوقدانان این تعینات را غیر مسلکی عنوان میکنند. عبیرضیایی که قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان وکیل مدافع بود، در این باره به رادیو آزادی گفت
فعلا وضعیت عدلی و قضایی در افغانستان در یک حالت بسیار بحرانی و بدی قرار داره، خاطر که همچنان که گفتم اشخاص غیر مسلکی در رأس قرار دارند و اشخاصی که هیچ علمیت و هیچ سوادی در زمینه ندارند.
اما ذبیح‌الله مجاهد میگوید حکومت طالبان در پیوند به تامین عدالت از سوی قضات تازه تعیین شده باور دارد. حکومت طالبان در 24 ماه قوس امسال 69 تن را به عنوان رؤسای محاکم کابل و ولایات تعیین کرده بود که نامهای بیشترشان پیشوند مولوی داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:26 شام به وقت افغانستان شد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده. ما به حساب ده قلم مال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست. فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00402221124601.
تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا در 30 مسابقه خود در جام آسیا در مقابل هند بازی خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان میگوید که مسابقه فردا برای بازیکنان کشور بسیار مهم است و اگر افغانستان در این بازی پیروز شود، به مرحله نیمه نهایی راه خواهد یافت. بیشتر در این گزارش.
تیم کرکت 19 سال افغانستان در آستانه رسیدن به مرحله نیمه نهایی. کرکت بورد افغانستان میگوید که افغانستان فردا 3 و آخرین بازی خود در جام ملت‌های آسیا را با هند انجام می‌دهد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت این مسابقه برای افغانستان بسیار مهم است.
افغانستان و هند خیلی مهم است برای هر دو کشور، به جهت اینکه هر دو تیم تا حال دو مسابقه انجام داده و هر کدامشان یک باخت و یک پیروزی دارند و هر دو کشور مسابقه سوم یا آخری خود را در گروپ انجام می دهند. هر کدام برنده شد شانس بیشتر دارد که به مرحله بالا را پیدا کنه.
افغانستان با امارات متحده عربی مسابقه داشت که با تفاوت زیاد امارات را شکست داده بود، اما قبل از آن در اولین مسابقه خود که با پاکستان داشت شکست خورده بود. در بازی دیگر که دیروز برگزار شده بود، پاکستان با 2 هند را شکست داد و به دور دوم را یافت، اما کار را برای هند سخت‌تر کرد. حالا در گروه A پاکستان با 2 اول، هند با 1 و 1 دوم، افغانستان با 1 و 1 سوم و امارات با 2 جایگاه 4 را دارد. با این حال کارشناسان کرکت نسبت به عملکرد افغانستان در این جام خوشبین هستند. بادام احمد زای یکی از کارشناسان بازی کرکت بر رادیو آزادی گفت:
بازی فردا برای افغانستان بسیار مهم است و تیم افغانستان با آمادگی کامل به میدان می رود. این و افغانستان دو بازی انجام دادند و هر تیم یک یک شکست خورده است. بنابراین بازی فردا برای هر دو تیم مهم است.
گفتنی است که در گروه بی بنگلادش تا کنون با دو برد اول، سریلانکا دوم، نیپال سوم و کویت چهارم شده است. این مسابقات از تاریخ 23 دسامبر در امارات متحده عربی آغاز شده و تا 31 دسامبر ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 8 تیم آسیایی در دو